بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. بحث ما در مسئله 35 از مسائل اعمال منا در حج تمتع بود. بحث در مراحل سگانه حلیت محرمات احرام بود. بحث در مرحله اول بود، بعد از آنی که اعمال منا رو به جا آورد و سر خودش رو تراشید یا کوتاه کرد، همه چیز از محرمات 25 گانه احرام برش حلال می شود، مگر دو چیز: یکی طیب است، بوی خوش، و دیگری نساء. در این باره گفتیم شهرت بین اصحاب بدون شک هست که این دو چیز حلال نمیشه. بعضی گفته بودن یه اقلیت خیلی ضعیف به که طیب هم حلال میشه، فقط نساء حلال نمیشه. اقوال عامه هم نقل کردیم که اکثریت علمای اربعهشون میگن همه چیز، حتی طیب هم حلال میشه، نساء نمیشه. تنها یک نفر از اونها مالک بود که گفته بود مثل ما طیب هم حلال نمیشه. بعد رفتیم سراغ روایات، گفتیم ما دو گروه روایات داریم: گروهی که در آن صحیح و غیر صحیح هست و متضافر است، میگه همه چیز مگر طیب و نساء، بقیه حلال، این دو تا حلال نمیشه. گروه دوم از روایات داشتیم که میگفت طیبم حلال میشه. حالا مقداری از گروه دوم خوندیم، بقیهش هم بخوانیم ببینیم آیا جمعی بین این دو طایفه از اخبار متعارض میتوان کرد جمع دلالی. اگر نمیشود سراغ مرجحات بریم. بله، یک اقلیت ضعیفی مخالفات کردن، برهم علامه در مختلف این مخالفها رو ذکر کرده، من دیگه به سراغش نرفتم. ها، حدیث چندم خوندم خدمتتون؟ 11. حدیث پنجمی که در این باب داریم حدیث 12 باب 13 است. حدیث یونس ابن یعقوب عن ابی الحسن موسی علیه السلام. حدیث عرض کردم 12 باب 13. بعد عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام جعلت فداک رجل اکل فالوزج، فالوده ای درست میکردن، فیه زعفران، در این زعفرانه، بعد ما رمل جمره ولم یحلق. رمی جمره عقبه کرده، هنوز حلق رأس هم نکرده. قال لا بس، این همون چیزیست که از صدوق نقل کردن مدرک او هست که حتی بعد از رمی جمره و قبل از حلق هم طیب حلال. چرا از موضوع بحث خارجه؟ میدونم وقتی با رمی حلال بشه تیب با حلق به طریق اولاست دیگه، مقصود ما رو ثابت میکنیم. لابس یعنی عیبی نداره، خوردنش جایزه. ظاهر خورد لابس یعنی خوردنش جایزه. و اما حدیث ششم ما روایت معاویه بن عمار 2:14 است. صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل ابن عباس، امام صادق از ابن عباس، ابن عباس از پیغمبر، امام صادق فرمود قال سأل ابن عباس هل کان سئل ابن عباس ببخشید سئل ابن عباس هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتطیب قبل ان یزور البیت. از ابن عباس سوال کردند که پیغمبر اکرم قبل از آنی که زیارت بیت کنه، یعنی بعد از اعمال منا، آیا از بوی خوش استفاده می کرد؟ قال و ایت رسول الله یزمد رأسه بالمسک قبل ان یزور. خودم دیدم که پیغمبر سر خودش رو با مشک چیز میکرد، معطر میکرد قبل از زیارت خانه خدا. خب این معنیش این است که جایز است، طیب هم جایز است. بعد از این معلوم میشه روی این طیب قند تکیه شده، معلوم میشه چقدر اهمیت میدادن به بوی خوش، برخلاف اون چه امروز اهمیتی کمتر بهش داده میشه. و حتی تو از احرام در می آمدن میخواستن خودشونو معطر بکنن. حالا جمع ها رو میرسیم. و اما آخرین حدیث که حدیث هفتم ماست، مال عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن، اینم صحیح است. سه باب چارده است. اون دو بود، این سه بود. در مضمون حدیث دقت کنید، پیچ و خمی داره. قال ولد ابی الحسن علیه السلام مولودون، برای امام کاظم علیه السلام یه مولودی به دنیا آمد، به منا، در منا متولد شد. فارسل الینا یوم النحر، روز عید قربان حضرت شیرینیشو برای ما فرستاد. به خبیث فیه زعفران، خبیث نوعی حلوا بوده، حلوایی که در اون زعفران بود. خب هنوز نرفته بودیم زیارت البیت، این حلوا هم که معطر بود. اگر معطر بودن جایز نباشه، چرا حضرت برای ما حلوای معطر فرستاد؟ و کننا قد حلقنا، حلق انجام شده بود. بله. قال عبدالرحمن فاکلت انا، من از اون حلوا خوردم. خب وقتی امام برای من فرستاده یعنی جایزه. و ابا الکاهلی و مرازم، دو نفر از اصحاب بودن، اونا نخوردن. یکی کاهلی بود، دیگری هم مرازم. این دو نفر از اصحاب شیعه، اینا حاضر نشدن از اون حلوا بخورن، با اینکه امام حلوا رو فرستاده معطر. و قالا لم نزور البیت، گفتم ما زیارت خانه خدا نکردیم، چرا هم از بوی خوش استفاده کنیم؟ فسمع ابوالحسن کلامنا، امام دید بین ما حرفی رد و بدل میشه، شنید. فقال لمصادف، مصادف پیش کار حضرت بوده، جز خدمه بوده، و کان هو رسول الذی جا انابه، کان هو رسول الذی جا انابه، یعنی چه؟ اونی که انوار آورد همین مصادف بود. فی ای شیء کانوا یتکلمون، امام فرمود مصادف اینا داشتن با هم حرف می زدن، اینا چی داشتن می گفتن؟ قاهدی چی گفت؟ مرازم چی گفت؟ عبدالرحمن چی گفت؟ فقال اکل عبدالرحمن و ابل آخران، عبدالرحمن حلوای معطر خورد ولی اون دوتا نخوردن. فقالا لم نظر بعدو البیت، ما هنوز زیارتخانه خدا نکردیم، بنابراین عطر بر ما حلال نشده. فقال اصاب عبدالرحمن، فرمود عبدالرحمن درست فهمید، حلال بوده. ثم قال اما تذکرو حین اتینا بهی فی مثل هذا الیوم، فرمود آیا یادت نیست وقتی ما در مثل چنین روزی بازم حلوای معطر آوردیم؟ فاکلت انا منه، من ازش خوردم، و ابا عبدالله اخی ان یاکل من، برادرم عبدالله نخورد. امام میگه من خوردم، برادرم عبدالله نخورد، شاید همون عبدالله ابن عفته باشه، عبدالله عفته باشه. فلما جاء ابی، امام باقر آمد، حضرت امام صادق میخواد استناد به کلام پدرش امام باقر کنه. فلما جاء ابی، وقتی پدرم آمد، حرشهو علی، یعنی امام علیه السلام نسبت به کار عبدالله ایراد کرد، تحریش کرد، ایراد کرد. فقال یا ابا ان موسی اکل خبیثا فیه زعفران ولم یزر بعدو، موسی خبیثی خورده که در زعفران بوده و من نخوردم. ببخشید، برمیگرد به امام صادق نه امام باقر، چون موضوع امام کاظم بود، اصحاب امام کاظم بحث بود. حالا امام کاظم میخواد استناد به کلام پدرش امام صادق علیه السلام کنه. فقال ابی، پدرم امام صادق، فرمود هو افقه منک، عبدالله موسی از تو داناتر بود، یعنی موسی بن جعفر از عبدالله بن جعفر عالمتر بود. الیس قد حلقتم رؤوسکم، حلق نکردید؟ خب کردید، بوی خوش حلال شد، بوی خوش حلال شد. این روایت در ذهن میرسونه که تو ذهن اصحاب این بوده که نباید بوی خوش حلال بشه قبل از زیارت بیت. آیا جلسه بوده است و که نامحرمان اونجا بودن، امام ملاحظه اونها رو کرده است، تقیه از اونها کرده؟ تو ذهن اصحاب بوده به این که نباید خورد، ولی امام می‌فرماید بخورید. یحتمل مقام مقام تقیه بوده، به خصوص اینکه در منا خب اکثریت از پیروان اونها هستند دیگه، حضور دارن. چنان نیست که دیگه مجلس خالی باشه از مذاهب دیگر. بنابراین بسیار خوب، عملا هم حتی عملا شاید حضرت میخواسته است به عنوان تقیه این حلوا رو درست کند که خودش رو هماهنگ به اونها بکند که مشکلی از نظر تقیه پیش نیاید. بله، حالا ببینیم چه بوده است. این خلاصه روایات طرفین بود. در اینجا برای جمع دلالی حدود 5 طریق گفتن، پراکنده است. ما اینا رو جمع‌آوری کردیم از کلمات مختلف. راه اول جمع این است که ما بگیم اینجا از قبیل حمل ظاهر بر نص، بگیم اون روایاتی که میگه حرام کراهت رو میگه به قرینه روایات صریحه در جواز. روایات جواز که طایفه دوم صریح نص، روایات اولا نص نیست، ظاهر در تحریم، قابل حمل بر کراهته. همون کاری که در وجوب و استحباب و حرمت در جاهای دیگه جمع میکنیم، اینجا میگیم روایات جواز نسته اما روایات تحریم ظاهره، حمل بر کراهت کنیم. کما این که احتمله او صاحب المدارک، تنها کسی که ازش نقل کردن به عنوان احتمال، اونم جرأت نکرده با این فتوای مشهور قوی مخالفت کنی، گفته یحتمل ما روایات روایات و حرمت رو حمل بر کراهت کنیم به قرینه روایات مجوزه. اون یکی منتها آیا در مقابل اون شهرت قوی و اون تأکید روایات میتوان یه همچین جمعی رو در اینجا قائل شد در مقابل شهرت عظیمی؟ چرا در مقام تقیه همه این حرفا رو میزنن؟ و اما میگیم او از تو بهتر میفهمه جلو دیگران. بله، جمع دومی که بعضی کردن گفتن به این که روایات حرمت رو حمل بر عامد کنیم، روایات جواز و حمل بر ناسی نسیان. این رو مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت یونس ابن یعقوب که روایت 12 باب 13 است، صاحب وسائل اعتماد ذیل اون میده که ما بیاییم حمل کنیم حرمت رو بر عامد و جواز رو بر ناسی. ایشون فقط ذیل اون روایت داره. بله، این یه نوع جمع تبرعیه که ما نمیتوانیم موافقت کنیم. سومین جمعی که آمدن گفتن روایات مجوزه رو مقید کنیم به زارالبیت، روایات مجوزه رو مقیدش کنیم به یه زارالبیتی کنارش بگیم به قرینه روایات ناهیه. یعنی چه؟ شفاف بگم، یعنی حمد مطلق بر مقید. روایات مجوزه مطلقه، روایات ناحیه مقیدش میشه، میگه جایزه اما بعد از زیارت البیت. این اما بعد از زیارت البیت توش نیست، ما از اون روایات ناحیه قید بعد از زیارت البیت رو بیاریم تو روایات مجوزه، یعنی مطلقه ها رو، یعنی روایات طایفه ثانی مطلقه. بله، حالا بعضیش نداره، اوناش که نداره. بعضی آقات مرحوم شیخ در ذیل حدیث سعید ابن یسار گفته اینو، شیخ طوسی در ذیل حدیث سعید ابن یسار، یعنی هفته باب 13، ایشون در اونجا، البته بعضی هاش که لم یزور البیت داشت اونا قابل تقیید نیست، اما اونیش که مطلقه کلمه لم یزور البیت نداره، بگیم مقیدش کنیم به زار البیت، یجوز تیب به شرط زیارت البیت. این شرط از کجاست؟ از طایفه اولا استفاده کردیم. شیخ طوسی این رو در ذیل حدیث سعید ابن یسار فرموده، ولی همه روایات تا به این جمع رو نداره، این سه. چهارم این است که روایات مجوزه رو هم کنیم بر غیر حج تمتع، چون در غیر تمتع جایزه. در غیر حج تمتع وقتی که حلقه را اسب کنه تیب جایز میشه، تیب جایز میشه. در تمتعی که میگیم جایز نی. پس روایات مجوزه رو هم کنیم بر غیر حج تمتع، اینم با همه روایات نمیسازه. بعضیاش تسریع داره حج تمتع متمتع بودیم، اینم مشکل پیدا کرد. پنجمین راه حلی که گفتن همون تقیه است که اشاره کردیم، بگیم روایات مجوزه رو حمله بر تقیه می کنیم، چون فتوای اکثریت فقهای اربعه اهل سنت جواز تیب بعد از حلقه راست، اینم یه راه حل. خلاصه ملاحظه کردید که این پنج راه حلی که هر کسی، بعضیش این گفته بعضی اون گفته بعضی اون گفته، مجموع اینها رو جمع آوری کردیم شد این. همه اینها نیازمند به بحث. حالا سلم نا جمع دلالی نشد، با چکار کنیم؟ حالا من میگم هیچ کدام از این جماعه را سلم نا نپذیرفتیم، گفتیم هر کدامش یه مشکلی داره. نوبت میرسد به مرجعات. در مرجعات طایفه اولا ترجیح داره یا ثانیه؟ طایفه اولا. خذ بمشتهر بین اصحابک و خذ بمحالف العامه، هر دو هست. خذ بمشتهر بین اصحابک و خذ بمحالف العامه. طایفه اولا مرجعات داره مطابق اصلم هست. چه اصلیه در اینجا؟ استصحاب حرمت که در حال چیز بوده، در حال احرام بوده. البته استصحاب در شبهات حکمیه میشه که از نظر ما محل بحث. به هر حال بنابراین کلام مشهور ما به فرض این که این پنج طریق جمع و هیچ کدام هم نپذیریم، در مقام ترجیح شکی نیست که طایفه اولا ترجیح دارد، بنابراین طایفه اولا رو ترجیح دادیم و تمام. از این بحث خب حالا ما که نپذیرفتیم وجه جمع ها رو، و اما باقی میماند اما سید. سید چه حالتی داره؟ در مورد سید اولا در عصر ما میگن محل ابتلا نیست، نه سیدی اونجا هست نه صیادی اونجا هست، نه کسی اجازه سید بهش داده میشود، ولی به هر حال یه اشاره باید به این مسئله بکنیم. مرحوم امام در مورد سید گفتن ولا یبعد حلیت السید، ولا یبعد حلیت السید، ایشون گفتن لا یبعد حلیت، در حالی که مشهور سید رو هم حرام می دانند. مشهور میگن تیبو نساء و سید، هر سه حرام. اگر یادتون نرفته باش که انشالله یادتون نرفته، دیروز کلام علامه در منتها خوندم که مرحوم علامه در منتها عبارتش این بود، فرمود که فقد حل له كل شيء الا الطيب والنساء والصيد ذهب اليه علماؤنا، ذهب اليه علماؤنا، که ظاهرش وجوبه. این از نظر اقوال. اون سید حساب نمیشه، اونو که زیر دست و پا باشه سید حساب نمیشه، عمدن این کار نکنه. خب پس ظاهرش این از مشهور یا مثلا ادعای اجماع بر این شده، ولی در مقابل این قول به حرمت یک چیزهایی در این قول به حرمت، اولا گفته میشه حاجی در حرم که سید برش حرامه، حاجی منا حرمه، مکم بیاد حرمه، بنابراین سید علی کل حال برش حرامه دیگه، چه بحثی ما بکنیم که آیا سید حلال میشه؟ نه حلال نمیشه، تو حرمه، کسی که تو حرمه ولو از احرامم بیرون بیاد سید حرم حرام است، ولو از احرامم بیرون بیاد. بنابراین این چه فایده در ما این بحث کنیم؟ در اینجا سه تا جواب داره. یه جوابش این است که اولا این شخص میتونه از حرم بره تا عرفات، عرفات خارج حرمه، چهار قدم بره اون طرفتر عرفات دیگه، بنابراین محل ابتلا میشه. ثانیاً خوردن گوشت سید برای محرم حرامه، مثل سید خودش توی حرمه، اما از خارج حرم آمدن سید کردن آوردن برش، نباید گوشت سیدو بخوره، محرم نباید گوشت سید بخوره، حالا سید در خارج حرم کردن جایز نیست. این ثانیاً. ثالثاً اگر سید در حرم بکند دو تا کفاره داره، یک کفاره سید در حرم، یک کفاره سید در احرام، دو کفاره داره، یک کفاره سید در حرم، یک کفاره سید در حال احرام. بنابراین شما میگه محل ابتلا نیست؟ نه خیر، محل ابتلا هست. تا اینجاش باشه انشاءالله. بقیه بحث سید فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.